بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مسئله دوم یک ذیلی داشت و اون این بود که یجب ان یکون عارفا بکیفیت الاحتیاط بالاجتهاد او بالتقلید. و در مسئله پنجم هم اشاره به این شده بود که در اصل احتیاط في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا لأن المسألة خلافية. ما در ذیل این دو فقره، یعنی فقره دوم مسئله دو و مسئله پنج، نکاتی را عرض کردیم که بازی مروری میکنیم با یک دقتی که لازمه در اون انجام بشه. یک نکته در ذیل این دو بخش، فراز دوم مسئله دو و مسئله پنج، یک نکته این است که قبلا گفتیم، باز هم یادآوری میکنیم که اصل جواز احتیاط به عنوان کبرای کلی این محل بحثی نیست و نیاز به اجتهاد و این هم نداره. چرا؟ برای اینکه از بدیهیات عقلیه. اصل این که احتیاط جایز است، یعنی یکی از راه‌های امتثال و اطاعت مولاست، این داره شکی نیست. قبلا هم بارها این عرض کردیم، مرحوم آقای حائری هم داشتن، که کبرای اصلی کلی هیچ محل تردید نیست. ولذا این فراز ذیل دو مسئله دو و به خصوص اون مسئله پنجم که میگه جواز احتیاط باید یا اجتهادی یا تقلیدی باشه، مقصود این کبرای اصلی جواز احتیاط و اینکه راه احتیاط یه راهی است که ما را به واقع میرسونه ناظر به اون نیست، چون اون از بدیهیاته و نیاز به اجتهاد و تقلید و امثال اینا نداره، از بینات احکام عقلی است. خب اگر اینطور باشه، اون وقت سوال میشه که فرق اونی که در مسئله دوم گفته شد که کیفیت الاحتیاط با اونی که در مسئله پنجم گفته شد که جواز احتیاط، فرق اینها چیه؟ خب کیفیت احتیاط تا حدی روشنه، اما اون جواز احتیاط مگر ناظر به همین نیست؟ چه فرقی داره؟ در حالی که شما در جواز احتیاط میگید که از بدیهیاته، پس چرا در مسئله پنجم باز گفته شده که جواز احتیاط از احکامی است که نیاز به اجتهاد و تقلید داره؟ به عبارت دیگه سوال اینه که اونی که تو مسئله دوم گفته شد، خب حالا میگیم برای تشخیص موارد احتیاطه، این مانعی نداره، موردها را که میخواد تشخیص بده این نیاز به اجتهاد و تقلید داره. اما اونی که در مسئله پنجم گفته میشه، اون ناظر به کبراست دیگه، در حالی که کبرا میگید از بیناته. جواب این سوال این است که اون چه که در مسئله پنجم آمده در اصل جواز احتیاط نیست، در شبهات حکمیه جواز احتیاطه، به این معنا که نمیدانیم در بعضی از موارد، مثلا با تکرار در معاملات یا در عبادات، احتیاط حاصل می شود یا نه. ندانستن ما به خاطر یک شبهه حکمیه است، یعنی شبهه کلیه و کلانه، به خاطر اینکه نمیدانیم قصد تمیز یا استناد فعل به امر معلوم به تفصیل لازمه یا لازم نیست، به خاطر اون پنج وجهی که قبلا بحث میکردیم. پس مسئله پنجم ناظر به اون کبرای کلی جواز احتیاط نیست، اون از بدیهیاته، بلکه ناظر به چیه؟ ناظر به اون مصداقیت احتیاط در مواردی که شک در مصداقیت احتمال به خاطر یک شبهه حکمیه است، یه شبهه است که نیاز به اجتهاد داره. این که تمیز یا قصد امر معلوم شرط است یا شرط نیست، این کار تعیینش کار مجتهده یا کسی تقلید بکنه. شک ما در اینکه مصداق احتیاط یا احتیاط نیست ناشی از این است که یک شرطی در عبادت وجود داره یا نداره. تعیین تکلیف در اون شرط به عنوان یک قاعده کلیه کاری است که باید مجتهد انجام بده یا کسی از مجتهد تقلید بکنه. پس اونی که در مسئله پنجم آمده باز نمیخواد بگه اصل اون کبرای کلی خیلی کلانش که احتیاط یا راهی است که ما رو به واقع میرسونه، اون که اجتهاد نمیخواد، تقلید نمیخواد، اون از بینات احکام عقل، از بدیهیاته. اون ناظر به اون مصداق بودن یک عمل برای احتیاط به خاطر شک که در یک شرطی و یک مسئله کلیه‌ای که در بینه، اون ناظر به اینه. اما مسئله دوم ناظر به اون مواردی است که عرض شود که باید قاعدتا این بگیم مواردی است که شک ناشی از اون بحث‌های کلی نیست، یه دقت‌هایی لازم است تا آدم بفهمه. مثلا ببینید میگه که شما نماز جمعه رو که اقتدا می‌کنید اگر بخواید احتیاط بکنید عرض شود که خب ظهرم رو می‌خونید، یادم درست دیگه، اگر کسی بخواد احتیاط بکنه جمعه رو میخونه، ظهرم میخونه، بعد عصرم میخونه، این احتیاط. ولی یه نکته دقیق اینجا هست که اگر دارید اگر عصرتون را قراره که اقتدا بکنید به همون امام جمعه، در صورتی احتیاط حاصل میشه که امام جمعه هم نماز ظهر رو بخونه، ولی اگر اون نماز ظهر رو نخونه، شما ظهر رو خوندید، جمعه هم خوندید، این احتیاط عمل شده، ولی عصرتون رو به کسی اقتدا کردی که او جمعه رو نخونده، پس لنگید، اون احتیاط تام نشد. اینجا این دقتیه که این ناشی از اون بحث کبروی کلی نیست که آیا تمیز قصد تمیز یا شرط انتصاب عمل، استناد عمل به امر معلومه به تفصیل شرط یا شرط نیست. علل قاعده فرق این دوتا مسئله این میشه. به عبارت اخرى ما سه تا موضوع اینجا داریم، خوب دقت بکنید، این به عبارت اخراست. یکی اینکه آقا جان من اصلا کار به این ندارم که چی احتیاطه چی احتیاط نیست، اگر چیزی احتیاط بود، اصل این که احتیاط به نحو قضیه حقیقیه این قابل عمل هست ولو به اجتهاد و تقلید هم راه دست نزنه، این به عنوان قضیه حقیقیه کبرای کلی عقلی، این امر اوله. این امر اول نه اجتهاد میخواد نه تقلید میخواد نه اصلا نظر اکتسابی دقیق عقلی میخواد، از شبه بدیهیاته، این محل بحث نیست. ولی نه مسئله دو نه مسئله پنج نظری به این کبرا نیست. این یک که اینجا مثلا مسئله دوم و امر دوم اینه که اگر ما شک بکنیم که یه چیزی مصداق احتیاط هست یا نیست به خاطر اینکه یک شرطی در این معامله یا عبادت یا این عمل هست که اگر اون باشه این احتیاط نیست، اگر نباشد این عمل احتیاطه، مثل همون قصد تمیز و امر معلومه به تفصیل و این چیزایی که قبلا میگفتیم، این مطلب دومه. که مسئله پنجم نظر به این دومیست و این نیاز به عرض شود که اجتهاد و تقلید داره غالباً، برای اینکه اون شرط قصد و تمیز و اینها، اینجور شرط ها غالبا نیاز به این داره که یه نظر اجتهادی باشه بگه این شرطه این شرط نیست. مثلا قصد، مثلا تنجیز در معاملات آیا شرطه یا شرط نیست، یا اینکه تمیز در عبادات شرطه یا شرط نیست، اینو بحث اجتهادیه. بنظر ریشه این که این احتیاطه یا نیست در یه بحث حکمی، یه شبهه حکمیه کبروی کلی نهفته است که اون رو با تشخیص داد. اینجا جای اجتهاده غالبا البته. امر سوم اینه که نه، بحث اجتهادی در کار نیست، که حالا همینجا قاعدتا اگر این تفکیک بکنیم و فقره دوم مسئله دو هم ناظر به این باشه اون وقت خیلی قضیه فرق میکنه. این در مسئله سوم شک ما برنمیگرده به یه بحث کبروی فقهی که این شرط این شرط نیست، اینا معلومه، ولی یه دقتی میخواد که تشخیص بده که این احتیاط یا احتیاط نیست. مثلا همین نماز ظهر روز جمعه که گفتیم، خب این همینجوری عامی خیلی به سادگی متوجه نمیشه، نیاز به یک دقت‌هایی داره. این سه تا مطلبه. پس عرض ما این است که اگر بخواد منطقی باشه درستش اینه که بگیم آقا یکی اصل احتیاط به نحو قضیه حقیقیه، این جایز است، این امر بدیهی است، نه اجتهاد نه تقلید، چی نمیخواد. مسئله پنجم به این کار نداره. دو، اینکه نه، مصداقیت یک عمل برای احتیاط متوقف است بر شناخت یه بحث فقهی و تحلیل و اجتهاد در یک بحث فقهی، به خاطر اینکه این شرط شرط نیست. مسئله پنجم ناظر به این دومیه، مصداقیت، ولی شک در مصداقیت به خاطر شبهه حکمیه است. مسئله سوم و امر سوم اینه که نه، مصداقیت، ولی نه به خاطر بحث شرطی که میخوایم ببینیم هست یا نیست از فقهی، به خاطر پیچیدگی هایی که در تطبیق این احتیاط بر این مصداق وجود داره، که قاعدتا فرع فقره دوم مسئله دوم این سومی اشاره داره. این مطلب که روشنه، دیروزم که از دوستان اینو مطرح کرد و تحلیل ما در واقع همینه. این یک مطلب در تحلیل این دوتا مطلبی که در اینجا وجود داره. و البته عرض شود که این یک مطلب. مطلب دومی هم که در ذیل این دوتا فرع دیروز عرض کردیم این بود که در مسئله پنجم همینطوره، غالبا نیاز به اجتهاد یا تقلیده. چرا؟ برای اینکه بحث حکمیه، یعنی اینکه این مصداق احتیاط یا احتیاط نیست، به خاطر اینکه نمیدونیم تمیز شرط یا شرط نیست، تعلیق به این شکل در عقد مضر یا مضر نیست. اینا بحثای اساسیه، باید رفت قوه اجتهاد رو در اون به کار بود، ولی یا اجتهاد یا تقلید میخواد. اما در این حال در همون مسئله پنجم هم علی رغم اینکه ذاتش ذات اجتهادیه، یعنی وقتی بخواد بفهمه این مصداق احتیاط یا نیست به خاطر یه شرطی جزئی چیزی از این قبیل، علل قاعده اجتهادیه، ولی در این حال گفتیم یه جاهایی مثل توسلیات خیلی معمولی وجود داره که شاید بشود گفت که نه، اینکه قصد و چی اونا درش نیست، مثلا از ضروریاته، شاید این موارد استثنایی برای اون پیدا بشه. این در مسئله پنجم. در مسئله ششم، ببخشید، در مسئله دوم، اونی که در مسئله دوم آمده که همون ترتیبی که ما گفتیم این سومین فرع است، در اونجا اینجوری که ما تقریر کردیم اصلا علل قاعده اونجا اجتهاد خیلی نمیخواد، بلکه متوقف برای یک مسئله دانی دقیقه. چرا؟ برای اینکه شبهه حکمی نیست که بخواد بره اونو حل بکنه. اینجوری به ذهنمون میاد که در اونجا اجتهاد به اون معنا نمیخواد، هرچه نیازه به اجتهاد داشته باشه احتمالا میره تو همون اینکه این مصداق احتیاط به خاطر یه شبهه حکمیه، این اگه باشه باید بره تو همون مسئله پنجم. اونی که تو مسئله دومه یا ترتیبی که ما گفتیم سومین فرع است، اون تشخیص های مصداقی است نه از باب اون شبهه های حکمیه. اگه این باشه اون وقت اینجا همون مسئله دانی دقیق میخواد، مسئله دانی دقیق میخواد، فوت و فن را دانستن میخواد. حالا گاهی اون فوت و فن دانستن نیاز به اگه مجتهد نباشه اصلا اونجور فوت و فن را نمیتونه بفهمه، گاهی اینجوره، خیلی کمه، ولی غالبا یه نوع مسئله دانی در اونجا کافیه. مثل همین احتیاط در نماز ظهر و عصری که در روز جمعه گفتیم. این هم یک مطلب در اینجا که به این ترتیب این بحث دیگه تمام میشه. بله بله، این نیاز به این که بله، اون که حالا در هر صورت هم در این موارد این که میگیم، اینم نکته بعده، اینم نکته خوبیه که جواب بدیم، یعنی روشن بکنیم نکته بعدی که دلیل این دوتا مسئله باید بگیم اینه که این اجتهادی که داریم اینجا میگیم، این واضحه، البته اجتهادی که میگیم یا تقلیدی که میگیم همون اجتهاد و تقلید متجزیه، فقط در همین مسئله. یعنی میتواند یک کسی مجتهد متجزی باشه در این که در عبادات قصد تمیز و استناد به امر معلوم و قصد وجه و یا اینها چی نیست، قصد قربت هم مضر به عبادیت به این احتیاط نیست و همین مسئله رو عمل اجتهاد کرد، بقیه دیگه همه میره احتیاط میکنه. برای این اجتهادی که اینجا میگیم تجزیه، تقلیدش هم تقلید تجزیه. اینم این نکته هم واضحه و از خود مسئله به دست میاد. البته این دو سه تا سه چهار تا نکته ایست که ذیل این دو تا فرع آوردیم. ما ملاحظه کردید دیگه این فقره دوم را با مسئله پنجم کنار هم قرار دادیم توی سامانه ای که سه حالت بود و نکاتی که ذیلش لازم بود عرض کردیم. این در این خصوص. خب میریم عرض شود که مسئله سوم، مسئله سوم متنش اینه. مرحوم سید یزدی میفرمان قد یکون الاحتیاط فی الفعل، قد سلام علیکم، قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما اذا احتمل کون الفعل واجبا و کان قاطعا بعدم حرمته. گاهی احتیاط بینه که کاری را انجام بده، این هم در جایی است که احتمال وجوب میده، حالا یا علم داره یا احتمال، ولی و یقین هم داره که حرام نیست، یعنی امر دایره بین وجوب و حرمت نیست که بین المحظورین بشه، یا این دعای عند رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست. عرض شود که جواب سلام مثلا صبی یا واجبه یا واجب نیست، یا حرام قطعا نیست، اگه صبی سلام کرد جوابش واجبه یا واجب نیست، این نمیدونه. خب این یک، احتیاط در فعل، این قسم اول. دو، و قد یکون فی ترک کما از احتمال حرمت فعل و کان قاطعا به عدم وجوبه. میدونه احتمال میده، علم اجمالی داره، یا احتمال میده که این کار حرام باشه ولی قطع به وجوب، ولی یقینا واجب نیست. مثل اینکه لعب به آلات مثلا شطرنج مثلا بدون اینکه برد و باخت باشه، یا برد و باخت با غیر آلات، هر دوش محل کلامه، چون لعب با آلات قمار با برد و باخت این قدر متیقن حرمته. اما اگه یکی از این دوتا شد، لعب با آلات ولی برد و باخت نداره، همجوری تفننی داره بازی میکنه، او بالعکس با یک چیزی که جزء آلات قمار نیست برد و باخت میکنه، خب این الان شبه تحریمیه است. خب وجوب که قطعا نیست ولی احتمال حرمت میده، خب اینجا احتیاط به ترکه. و گاهی هم سوم هم و قد یکون فی الجمع بین امرین مع تکرار، گاهی هم احتیاط بینه که دو تا فعل رو با هم بیاره، مثل اینکه احتمال میده ظهر واجب باشه یا جمعه، احتیاطش به جمع بین الفعلینه. این سه قسمیه که در کلام مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه وارد شده. قد الاحتیاط قد یکون به فعل امر او به ترکهی او به فعل به فعلین، بل جمع بین الفعلین. این چیزیست که در متن عروه آمده. عرض شود که در تکمیل بحث، توضیح و تکمیل بحث، باید اینجور عرض بکنیم که یک بحث ما داشتیم در مسئله دیروز، این بود که ما ذیل بحث احتیاط آوردیم که خب خیلی مناسبه که یک مسئله مستقل در بیاد، و اون این بود که یه جاهایی احتیاط متصور نیست، ممکن نیست. این رو ما 5-6 قسم گفتیم، دیروز 4 قسم 5 قسم گفتیم و میشه بر اونم چیزایی بازم افزود. این یک مطلبه که دیروز بحث کردیم، جاهایی که احتیاط معقول و متصور نیست. در عرض شود که نقطه مقابل اون مواردی است که احتیاط متصوره. حالا اون جاهایی که احتیاط متصوره، سوال میشه که احتیاط به چه نوعی و چه نوع عملی محقق میشود. اون جاهایی که احتیاط معقوله و جایزه، عقلا جایزه و شرعاً هم اجازه داده شده. متأ همیشه وقتی میگیم شرعاً اجازه داده شده، یعنی اینکه شارع تصرفی نکرده که این احتیاط نباشه. اجازه شرع یعنی اینکه تصرفی نکرده که احتیاط نباشه. خب این جایی که احتیاط جایزون عقلن و شرعن، این مشتمل بر صور و اقسامیه که در این مسئله بهش پرداخته شده. این صور و اقسام دو سه تاش در متن آمده، چیزایی هم رو میشه بر اون افزود که البته واضحه، بعضی هم بهش اشاره کردن با یه توضیحاتی که من به ترتیب عرض میکنم. صور مفروضه در کیفیت احتیاط، اینکه احتیاط به چی حاصل میشه، این به این ترتیبی است که عرض میکنیم. قسم اول همونی که در متنم آمده بود، گاهی احتیاط به فعل شیء است، اینه که کاری انجام بده. این قسم اول. در این قسم اول توضیحاتش و تفریعاتی که داره خیلی واضح سریع عرض میکنم. یکی این که این احتیاط به یک عمل، احتیاط به یک عمل، این در جاییست که احتمال حرمت ما اونجا ندیم، احتمال حرمت ندیم. این نکته در مسئله در قسم اول، در جاییست که احتمال حرمت ندیم. چرا؟ برای اینکه اگه احتمال حرمت بدید میشه دوران ام بین المحظوره. این یک نکته در این صورت اول. و همینجا اون وقت معلوم میشه که دوران امر اینجا خودش اقسامی پیدا میکنه. فقط اونی که لازمه در این قسم اول و تصویر اون شرطه اینه که احتمال حرمت ندهد. اما چه احتمالی بده؟ اقسامی داره همین قسم اول ها. فرض اول یه وقتی احتمال میده یا واجب است یا اینکه مباحه. این یک حالتش. یک حالت اینه که احتمال میده یا واجبه یا مستحبه. خیلی چیزا دیدی دیگه آدم تردید داره که این واجبه یا مستحبه، این هم در همین قسم اول داخله. یا حتی احتمال میده که این واجب یا مکروه باشه، حتی احتمال کراهت هم بده، باز در همین قسم اول داخله. برای اینکه احتیاط بین یه چیزی که یا واجبه یا کراهت داره. کجا کردید؟ نمیدونه این نفقه رو باید بده که این نفقه یا واجبه باید انجام بده، یا اگه یا احتمال میده که نه واجب نیست بلکه یه نوع حظاظتی هم درش هست به خاطر یه نکته‌ای که مثلا در کاره. اینم داخل در این امر هست. این یک مطلب. بنابراین این قسم اولی که مرحوم سید فرمودن احتیاط در فعل است و شرطش اینه که فعل واجب احتمال وجوب میده و یقین داره که حرام نیست. اینو توجه داشته باشید، همین قید فقط داره که یقین داره حرام نیست، اما ممکنه احتمال مقابل وجوب سهالت داره، واجبه یا مباح، واجبه یا مستحب، واجبه یا مکروه. این حکم محتمل در مقابلش یکی از اون سه حکم قرار میگیره، فقط حرمت نباد باشه. این نکته که شمول این صورت اول نسبت به این سه صورت با توجه داشت. این یک مطلب در قسم اول. مطلب دوم در این قسم اول این است که این اتیان به فعل واحد گاهی هست که به تعلق میگیره، احتیاط به اتیان به فعل و کل فعل محل شک، نمیدونه که جواب سلام بچه واجب است یا واجب نیست، یا مثلا ممیز یا غیر ممیز، واجبه یا واجب نیست، این کل این جواب سلام مشکوکه. یه وقت هم هست که نه، اونجا دوران بین اقل و اکثره، نمیداند که مثلا در همین جا جواب سلام که میخواد بده با یک السلام قضیه تمام میشه، یا باید بگه السلام علیکم، یا حتی بگه السلام علیکم و رحمت الله. مثلا اینجا باز اونی که مشکوکه متیقن اقلی داره، مشکوک و اکثره. توجه کردید که اینجا احتیاط به اتیان به فعله، ولی فعلی که اینجا میگیم یعنی تمام این چیزی که اینجا مطرح هست، تمام این یعنی اکثر را بیاره. این هم دو قسمه که داخل در این میشه. پس قد یکون الاحتیاط فی الفعل اولا اون سه حالت را میگیره، تردید بین وجوب و کراهت، وجوب و اباحه، وجوب و استحباب، و ثانیا شامل هم اونجایی میشه که اصل فعل اصلا کلش مشکوکه، احتیاط میکنه همشو میاره، و بین اونجایی که نه، یه اقل متیقن داره و اکثرش مشکوکه، بازم احتیاط بینکم و اکثر رو بیاره. این دوتا نکته در قسم اول. قسم دوم که در متنم هست اینه که احتیاط به ترک باشه، احتیاط به ترک فعلی باشه. اینم باز این دو نکته‌ای که اونجا گفتیم به یه شکلی در اینجا میاد. احتیاط به ترک کجاست؟ اونجاییست که احتمال میده که این فعل حرام باشه، این برد و باخت به غیر آلات یا بازی با آلات بدون برد و باخت احتمال میده حرام باشه و یقین داره که واجب نیست. این میشه مصداق این فرع صورت دوم. منتها دو نکته‌ای که گفتیم اینجا تکرار میشه. نکته اول اینه که این عام است از اون سه حالت، یا حرام شامل میشه سه فرض ذیل این صورت دوم. یک فرض اینه که احتمال میده این حرام باشه یا مباح، یا حرام است یا مکروهه، یا حرام است و این، یا حرام یا مکروه، حرام یا مباح و حرام یا مستحب. ممکنه یه جایی هم پیدا بشه که احتمال استحباب هم بده. این سه حالت در ضمن این فرع دوم صورت دوم قرار میگیره، همونطور که در اون نکته دوم هم اینجا جاریه. گاهی احتمال حرمت اصل فعل میده، اصلا اصل این فعل حرامه، گاهی نه، احتمال میده که این یه اقلش رو میدونه حرامه، یا اونجا حالا اکثرش رو میدونه، نمیدونه اقلش هم حرامه یا نه، اینجا به عکس میشه. خب اونجا میگه باید کل رو ترک بکنه، این اقل و اکثر اینجا به عکس میشه. اینم نکته دومی که اینجا جاریه، اینم صورت دومی که در متن. صورت سوم عرض شود که اینه که حالا در متن بود، این صورت سوم در متن بود، اینه که اتیان به فعلین باشه. حالا فعلین هم که میگیم یا اکثر، اینجا فعلین مقابل فعل واحده، یعنی از دو به بالا. گاهی هم احتیاط، حالت سوم، صورت سوم این است که احتیاط به اتیان به فعلین است. اینا مثل نماز ظهر و جمعه، و البته این توضیحی که ضمن این صورت سوم باید بدیم اینه که فعلین اینجا مقصود یعنی بیش از یکی، حالا گاهی دو تاست گاهی سه تا. احتمال میده که برای کفاره یا باید اطعام ستین یا عتقه یا اطعامه یا نمیدونم صوم چی هست، که سه امر، یکی از این سه امر را احتمال میده. خب اونجا باز مشمول اینجا هست، ولی زا فعلین که میگیم یعنی مازاده بر یکی، و احتیاط به اینه که همه اونها را بیاره. و این یه نکته. نکته دوم اینه که این طبعا این احتمال مردد بین دو یا سه امر، این در جایی است که احتمال وجوب یکی از اونها را به نحو مردد بده، و طبعا اون قید این که احتمال حرمتی در مقابلش نباشه اینجا هست، و این که یکی از اینها واجبه، این یه نکته. یعنی یه نکته اینه که فعلین یعنی مازاده بر اقل، ولو حالا ده تا فعل باشه، سه تا باشه. نکته دوم اینه که احتمال یکی از وجوب یکی از اونها رو که میده باید قطع به عدم حرمت داشته باشه، تدبران ام بین محذورین نشه. و احتمال نکته سوم اینه که وجوب که میگیم، حالا ممکنه که یک طرفش هم احتمال مثلا کراهتی یا استحبابی یا اباحه‌ای هم طرف مقابلشه، اونم به نحو تعیین در یکی از اونا یا به نحو تخییر. این نکته اضافه هم اینجا داره. اینم یه نکته که در اینجا هست. یک نکته دیگه هم اینه که شک در این مواردی که مردد بین چند فعله، گاهی تردید در تخییر یکی از اینا واجبه، گاهی شک بین تعیین و تخییره. این نکته اخیر خیلی مهمه، اونجایی که احتمال یکی از اینها رو میده به دو قسم اساسی تقسیم میشه. یکی این که همین حالت ساده بدیه که یکی از اینا واجبه، خب اینجا میگه احتیاط بکن به جمع. اما گاهی میخواستم این قسم را جدا از این سومی بیارم بیرون، ولی حالا زیل این قرار دادیم، خیلی مهم نیست تنظیمش. یک حالتی داریم در اونجایی که تردد بین فعلین یا بیش از دو فعله، ولی از باب تردید بین تعیین و تخییره، یا این معیناً واجبه یا یکی از اینا مخیره. این میشه چی؟ اینجا احتیاط دیگه به فعلین نیست، احتیاط به فعل معینه. ولذا شاید اولا باشه که ما اینا از این فعلین بیاریم بیرون دیگه، یعنی این ببریمش بگیم این در فعل واحده، ببریم تو اون قسم اول و بگیم فعل واحد اونجاییست که تعیین و تخییر باشه. به هر حال این تفکیک هم اینجا هست. اگر ذیل این سوم بیاریم با توضیح بدیم، میشدن برد ذیل اون اولی و بگیم یه قسمی از اون اقسام فعل واحد اونه. اینم قسم سوم. قسم چهارمی که این دیگه در متن نیومده، آیون فرمودن و روشنه، گاهی هم احتیاط به ترک شیئینه یا چند عمله، ترک واحد نیست، ترکینه یا تروکه، اونجایی که احتمال میده که یکی از این امور رو باید ترک بکنه، یعنی حرام عمل به یکی از اینها، خب احتیاطش اینه که از همه اجتناب بکنه. اینم بنابراین گاهی احتیاط به فعل یک امر نیست، به ترک یکی نیست، به فعلین نیست، بلکه به ترکین او اکثره. این هم یه قسمیه که حالا در متن نیامده ولی مصداق داره، هم در شبهات حکمی هم در شبهات موضوعیه. قسم پنجمی هم داریم و اون اینه که گاهی هم علم اجمالی داره و مردد است بین وجوب یک فعل و ترک یک فعل دیگه، یا باید این کار رو انجام بده یا اون کار رو انجام نده. توجه کردید؟ یکی از این دوتا هست، یا باید این معامله را انجام بده یا باید اون کار را انجام ندهد. توجه کردید؟ اینجا هم احتیاط به فعل یکی و ترک دیگری. پس سه قسم در متن آمد: احتیاط به فعل واحد یک، دو احتیاط به ترک واحد، سه احتیاط به فعلین. قسم چهارم احتیاط به ترکینه و قسم پنجم احتیاط به جمع بین فعلن و ترک شیئن آخره. این پنج قسمه، منتها ذیل اینها هر کدام یه توضیحاتی داشت که ملاحظه کردی. عرض شود که اینم تمام میشه دیگه مسئله سوم. مسئله چهارم هم که چیز جدیدی نیست، همون تکرار در عباداته که دیگه ما قبلا بحث کردیم، پنبهشو زدیم دیگه. این تا به حال پنج مسئله دیگه بابش بسته شد، مسئله یک و دو و سه و چهار و پنج مباحث انجام شد. یکی دو نکته دیگه هم در اینجا ما اضافه بکنیم بر این چی که در اینجا آمده. یک مطلب که شاید جدید هم نباشه و نوعی جمع‌بندی باشه، قبلا هم گفتیم، اونه که از همه اون چه که ملاحظه کردید تا کنون در باب حکم احتیاط به دست آمد که احتیاط نه به مفهوم کبرویش که اون بدیهیه که جایزه، به معنای مصداق بودن یک عمل برای احتیاط، این میتواند عرض شود که محکوم به احکام خمسه بشه، که یک عمل بتواند احتیاط به شمار بیاد. از این حیث عرض شود که میتواند محکوم به احکام خمسه بشه. به عبارت دیگه وقتی که ما بحث میکنیم که این عمل آیا مصداق احتیاط هست یا نیست، اولا گفتیم از دو منظر میشود گفتیم مصداق احتیاط یا احتیاط نیست. یکی از منظر شبهات حکمیه کلیه که نیازی به اجتهاد اونها داره، یکی از لحاظ اون تشخیصات مصداقی. این یه مطلب که گفتیم. مطلب دوم اینه که وقتی میگیم این مصداق احتیاط هست یا نیست، عرض شود که اگر مصداق احتیاط بود دیگه عقل حکم به این میکنه که میشود اون راه را طی کرد. اینم یه حکم عقلی است که در اینجا وجود داره، که همون قبلا گفتیم حکم عقلیه که شرع هم اون را میتواند تایید بکنه یا اون توضیحاتی که قبلا دادیم. و از نظر شرعی عرض شود که میتواند اون عملی که میخواییم ببینیم مصداق احتیاط هست یا نیست، میتواند محکوم به احکام خمسه بشه. گاهی وجوب تعیینی پیدا میکنه اونجایی که راهی جز این راه نیست، اونجا وجوب تعیینی پیدا میکنه. گاهی هست که نه، استحباب پیدا میکنه. و گاهی هست که عرض شود که محکوم به حرمت میشه در اونجایی که اون عناوین ثانویه که قبلا میگفتیم عارض بشه، و احیانا عناوین مکروهه، و گاهی هم در عرض بقیه قرار میگیره. بنابراین این الاحتیاط یعنی العمل الذي نحتمل ان يكون احتياطا يتصف بالاحكام الخمسه. این مسئله است که باید بهش توجه داشته. یک مطلب دیگری هم که اینجا هست این است که احتیاط میتواند مراتب داشته باشه، و اون چه که تاکنون ما در باب اون سخن میگفتیم اون احتیاط درجه اولی است که با اون یقین به امتثال پیدا میکنه. اون امتثال عرض شود که یقین به امتثال اون امری که وارد شده میکنه. ولی گاهی درجات بالاتری از احتیاط هم متصوره. همون شک در تعیین و تأخیری که امروز عرض کردیم، ببینید اینجوره. شما علم اجمالی دارید که یا نماز جمعه معیناً واجبه یا اینکه نه، جمعه و ظهر مخیراً واجبه. این علم اجمالی. اینجا احتیاط به چیه؟ به اینه که چیه؟ نماز جمعه رو بیاره. اون احتیاط اقلی که با اون تکلیف ادا میشه اینه که جمعه رو بیاره. چرا؟ برای اینکه معلومه به اجمال او اینه، میگه یا جمعه معیناً واجبه یا اینکه جمعه و ظهر مخیراً واجبه. پس در هر حال جمعه واجبه. وقتی اون رو میاره دیگه اتیان کرده، امر دیگه ساقطه از عقلی. این درجه، این احتیاطی که اینجا فرض میشد، و الا در همین جا یک احتیاط درجه بالاتری هم هست، اینه که هر دوشو بیاره. ولذا اتیان به هر دو در یک فرض، اونجایی که علم اجمالی داره که یکی از اینا واجب تأخیرن، اون حداقل احتیاطه. ولی اونجایی که شک بین تعیین و تأخیر داره، احتیاط درجه اقلی که لازمه همون اتیان به معینه. اما اینکه هر دو رو بیارن یه احتیاط زائدیه. این احتیاطات زائد در اینجا ما محل بحث نبود، روشنه. نه، اون احتیاطات اقلی که اون امر با او حتما دیگه ساقط شد، و الا همیشه میشه یه چیزای بیشترم رو آورد. خیلی جا متصوره که چیزای بیشتری هم رو آورد. کما اینکه در اونجایی که احتمال وجوب نمیده، فقط احتمال میده این عمل مستحب باشه، در شبهات وجوبیه و تحریمیه نیست، شبهات احکام ترجیحیه است. خب اونجا احتیاط هست، ولی اون احتیاط چون عمل مستحبه دیگه احتیاطش لازم نیست دیگه، احتیاط خوبه انجام بده. بنابراین ما همه این بحثا در اون احتیاط پایه، حالا یا کلمه انگلیسی بخوام بکاریم اون بیسه، و الا در اون احتیاطات زائد بر اون خیلی جاها متصوره، اون حسن داره و عرض شود که محل بحث اینجا نبود. اون احتیاط زائد هم میتواند ذاتش حسن است، اما می تواند با یه عناوین ثانویه محکوم به احکام دیگری بشه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.